بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت دوستان هستیم. بحث امروز چنانچه تو بحث اسفار بحث مهمی داشتیم، اینجا هم انشاءالله بحث مهمی است و همونجوری که دیروز در خدمت بودیم، بحثی که دیروز مطرح شد بحث نیاز بود و اینکه انسان حقیقتش با نیاز تنیده شده است و چون انسان خلیفت الله میخواد باشد، نیازش هم بالاترین نیاز است و چون هر نیازی ارتباط با رافع نیاز است و لذا هر شدت نیاز شدت ارتباط با رافع نیاز است. انسانی که میخواد همه کمالاتو داشته باشد باید همه نیازهاش شدیدترین نیازها رو داشته باشد تا بتونه همه کمالاتو پیدا بکند و استعداد بالاتر، نیاز بالاتر و در نتیجه ارتباط بیشتر که دیروز گذشت. لذا انسان فقیرترین است. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. درسته که همه موجودات فقیرند و فقر سراسر هستی رو فرا گرفته و غنی فقط خداست، اما در این حال گاهی یک کوزه در آب به اصطلاح به آب محتاج است به اندازه ظرفشه، گاهی یک رودخانه به آب محتاج است به اندازه، گاهی یک اقیانوس و دریا به آب محتاج است به اندازه ظرفش. شدت نیاز همه محتاجن، اما انسان در همه کمالاتی که امکان پذیره براش، چون هیچ موجودی مثل انسان امکان این همه کمالات براش نیست، اونم در این شدت این مرتبه هر کمالی، لذا انسان شدت نیاز رو به خدای سبحان دارد. وقت ادراکش هم برای انسان اشد ادراکه و لذا حرکتش هم با اختیاره که اختیارن این نظام تشریع، اینا همه شدت نیازه. وقت در این آیه شریفه که در اینجا مطرح کرد، آیه شریفه این بودش که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين كفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. اینها فکر میکردن که اموال و اولاد، که بیان کردن ایشون که اموال همون ابتدا قضا بود که بعد اولاد میشه، بعد کم کم این قضا تبدیل میشه به این که همون نیاز اولی که قضاست تبدیل میشه به این که مال میتونه قضا رو فراهم بکند، اولاد سر جاش محفوظه. با اولاد، با پول نمیشه اولاد تهیه کرد، اما با پول میشه نیازهای غیر ولد رو محقق کرد، مسکن رو، تغذیه رو، همه اینها رو میشه با اون نظام مالی. لذا میبینید که میفرماید لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم، که اولاد پس از اینم هست، من الله شیئا. اینها فکر میکردن که اموال و اولاد بی نیازشون میکنه، قدرت و سطوت و بی نیازی بهشون میده. در اینجا خدا میفرماید که ان الذين كفروا، که نگاهشون این است، لن تغنی. اگر این نگاه رو دیدیم، هر کسی که این، چون یک نگاه تشکیکی شد، کفر محضش این است که مال و فرزند رو فقط بی نیاز کننده میبینن، اما اگر کسی به هر مقداری اتکاش به این بیشتر شد، میگن وقتی که در روایت دارد که وقتی یوسف سلام الله علیه میخواستن بنزن تو چاه، در آخرین لحظه که در اوج هراس و اینها هم بود، یه دفعه خندید. گفتن چرا میخندی؟ گفت من همین شاید امروز بود که داشتیم حرکت میکردیم صبح که من رو بیارید به صحرا و از پدر اجازمو گرفتین، گفتم که من تا این برادر رو دارم کی میتونه به من چپ نگاه بکنه؟ بعد دیدم همین برادر رو دارم منو میزنن تو چاه ابی میبرن، احتیاج به غیر نبود. اینها فکر میکنن که لن تو، اینا فکر میکنن غنایشون در اموال و اولاده، در حالی که همین اموال و اولاد خودشون لشکر و جنود حقم هستن و اگر کسی دلبست به اینها، خود همینها میتونند از بین برنده این شخص باشن و ساقط کننده. چنانچه تو طول تاریخ همیشه تو بخصوص تو به اصطلاح نظام پادشاهان و کسانی که سرکردگی داشتند و قدرتی داشتند، عمدتاً میبینید که به دست فرزندانشون و به واسطه همون اموالشون اینا مورد توطئه قرار گرفتن و ساقط شدن، همونی که فکر میکردن که پشوانه اونهاست در بقایشون. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم، وهم اینها بود که بی نیازشون میکنه، من الله شیئا، در مقابل خدا هیچ کدوم اینها بی نیاز کننده نیستن و اولائکه هم و قود الناره، که خیلی تعبیر زیباییست که اولائکه هم و قود الناره، که حالا میرسیم آیه که این چقدر این جمله زیباست. این تتمه تطبیقی که مونده بود رو ببینید. به هذا البيان يظهر وجه تقديم الاموال على الاولاد في الايه فان الركون الى المال وقد عرفت ان الاصل في القضاء اقدم عند الانسان من الركون الى الاولاد واعرف من وان كان حب الولد ربما غلب عند الانسان على حب المال. خب اینو تا دیر و في الايه ايجاز شبيه دفع دخل موجز شده، خلاصه شده، مثل دفع دخل میمونه. تقدیر چی بوده؟ مثل که یه شبهه‌ای رو داره جواب میده. شبهه چی بوده و تقدیر اینجوری بوده: ان الذين كفروا كذبوا بآياتنا وزعموا ان اموالهم واولادهم تغنيهم من الله. اینها تکذیب کردن آیات ما رو و زعموا ان اموالهم واولادهم تغنيهم من الله. وقتی آیات ما رو تکذیب کردن، گمان کردن که اموالشون و اولادشون بی‌نیازشون میکنه از خدا، لذا همین اسباب همین ها میتونن مثل اینکه قضا سیر میکرد، فکر میکنند که اموال برای این در حقیقت رفع احتیاج میکنن، فکر میکنند که فرزندان برای این دفع خطر میکنند، بقای این محفوظ است با وجود فرزندان. اما اگر خدای سبحان بخواهد، مثلا حتی فرزندان نبی الهی ایوب نبی در یک شب، در یک زلزله 12 فرزند پسر او برای ابتلای او یک جا از دنیا میرن. یعنی توی زلزله با یه وضع سخت یک جا در حقیقت اون 12 فرزند ایوب سلام الله علیه از دنیا میرن. دیگه این تازه اونجاییست که نبی الهیست که دلم نبسته بوده به اینها، که اون شیطان میخواست آخ بگی که آخم نگفت، آهم نکشید، در اونجا ناراحت شد اما آه نکشید که خدایا چرا. چه برسه به اینها که کفارن، که اینا فکر میکردن که بی نیازشون میکنه. وقد اخطأوا، این دو آیه ای داره، آیه رو تیز بود، تقدیر آیه رو میگه، آیه ای که اینقدر ایج موجز اومده اینجوری بوده: ان الذين كفروا كذبوا بآياتنا وزعموا ان اموالهم واولادهم تغنيهم من الله وقد اخطأوا فلا غنى من الله سبحانه في وقت ولا في شيء. هیچ وقتی و هیچ چیزی انسان رو بی نیاز از خدا نمی کند. یعنی انسان تا تو دنیاست، تا در حقیقت حیات دارد، این بی نیاز از خدای سبحان نیست و هرچی هم که دارد بی نیاز از خدای سبحان نیست، بلکه اگر انسان بصیر باشد، هرچه دارایش بیشتر باشد نیازش بیشتر میشه. همچنان که انسانی که کامل است، انسان کامل نیازش اشد از نیاز انسانهای دیگه است به خدای سبحان. این تا اینجا بحث نیاز بود که عرض کردیم از جلسه نمیدونم 12 هم چند دیروز دوستان گذاشتن از جلسه فرم. توی اون جلسات طلب تراز بحث نیاز رو در چندین جلسه مفصل مطرح کردیم که این نیاز با از نیاز مادی شروع میشه و تا آخرین مراتب باقی میمونه و هیچ کدام در حقیقت هیچ جایی هم تمام نمیشه. جلسه 9 به بعد هیچ جایی هم تمام نمیشه. یعنی این بحث نیاز هیچ جایی نیستش که انسان حتی اگر پیغمبر اکرم میشود در جانب کمال محتاج ترین میشد، که فرماد الفقر و سواد الوجه فت دارین، یا الفقر و فخری. اگر میفرماد که سجد لک سوادی و خیالی و بیازی، همه در حقیقت وجود من سجد لک سوادی که بدنمه و خیالی که مثاله و بیازی که نظام عقله، و همچنین در حقیقت کسانی که در نظام مالکیت ها حاکمیت ها به هر مرتبه از به اصطلاح دارایی رسیدن، هم اونها میبینید که نمرود است با یه پشه از دنیا میرود، فرعون است در آب غرق میشود، که این بحثا بحثای در قرآن کریم آمده که نشون بده این عذابها با به طوری که در به اصطلاح محکمترین برجها قوم هود و ثمود زندگی میکردن، اما قوم هود به راحتی در حقیقت قوم عاد چی میشن؟ به راحتی مورد عذاب الهی قرار میگیرن. همون چیزی که تکیه گاهشون به ظاهر بود، همون اون در حقیقت ساقط کنندشون میشه، که نیلی که برای فرعون به عنوان یک قدرت محسوب میشد و به او میبالید غرق کنندش میشه. بله. و اولائک هم وقود النار. حالا اینجا میفرماد ببینید، وقود تعبیر خیلی تعبیر بله این دعا اینجوری هم آمده که در شب نیمه شعبان که نزدیک هم هست، سجد لک سوادی و خیالی و آمن بک فؤادی، که دعای سجده پیغمبر در نیمه شعبان، دست آقای علیزاده هم درد نکنه. بله بعد میفرماید که و اولئک هم وقود النار. وقود اون آتش زن است که اون اصل آتش از اونجا شروع میشه. حطب اون هیزمی است که آتش میگیرد. وقود یک مرتبه از آتش است، حطب یک مرتبه از آتش است. بعضی جاها حسب و جهنم داریم که تو همین جا هم آمده تو آیه انبیا، سوره انبیا آیه 98، انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، که حسب اون سنگریزه های میشه که مثلا شما در نظر بگیرید که سنگریزه ای که خودش بشه آتش، که این سنگ، حالا مثلا توی نونوای سنگکی ها دیدید که سنگ هست، که اون سنگ ها اون نون روی اون سنگ که داغ میشه و حرارت به خودش میگیره خوب پخته میشود، که گاهی وقود است، گاهی حسب است، گاهی حطب است، مراتب آتش است، به لحاظ این که مراتب در حقیقت چی هستش؟ آتشین بودن افراده. گاهی ائمه کفرن، اینا میشن وقود، گاهی کافر است میشه این حطب، پس مراتب است، گاهی میشه حسب، هر کدوم از اینها مرتبه ای هستن که میفرماید که و اولائک هم وقود النار. الوقود و به فتح الوا ما توقد و به النار و تشتعل، آتش با او میگیرد و شعله ور میشود. ول آیت و جاریت مجرا قوله تعالی فتق النار التی وقود و هنناس والحجاره، که وقودش مردمند، وقود هیزم نیست، وقود آتش زنشه، آتش زنه او، که آتش زنه آتش به صلاح حطب هم به طریق اولا توشه، منتها فقط حطب نیست. و قودها الناس و الحجاره و قوله تعالی انک، اون حجاره معبود هاست دیگه، انکم و ما، اینجا صریح تر آمده در اینجا، انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، که سنگریزه های جهنم میشن برای سوزاندن. و قد مر به از الکلام فی معنی ذالک فی سوره البقره، قبلا گذشته ده همون آیه 24 سوره بقره که فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. ولی ایشو میفرماید که خب اگر این نگاه مراتب آتش رو دیدیم، این مراتب آتش همون مراتب اعتقاد است در اینجا و مراتب عمل است. مراتب آتش در اونجا یه موقع هستی کسی تابع است، در اینجا تبعیت، این میشه حطب. یه موقع کسی سنت گذار است در شقاوت، این میشه وقود، این آتش زن است. یه موقع کسی اعتقادات رو پایه‌گذاری میکنه در بدعت، این وقود است. پس تو مرتبه عمل وقود و حطب مرتبه خودش رو دارد، او و خود تو مرتبه عمل و اعتقاد، اعتقاد میشه وقود نسبت به عمل، که اون کسانی که تو مراتب اعتقادی تابعند یا نه بدعت گذارند، اون کسی که بدعت گذار است مثل مثلا فرعون و در اون دارد که در اون روایت شریف هم که عرض شده بارها که بعضی در جهنم، در جهنم میفرماید که در رئیس، در اون در چاهیست، در اون چاه صندوقیست، که هر مرتبه از اینها مرتبه از انحراف است، که تو اون صندوق هفت نفر از اولین و آخرین هستن که در روایت ذکر شده که از به اصطلاح قابیل شروع میشه که بدعت گذاری کرد از ابتدا، که بدعت گذاری این فندک فقط نیست، حالا که آقا نوشتن که آیا این وقود فندکه، فندک خودش نمی سوزد، این وقود این آتشی است که همه چی از او میگیرد، خودش هم آتش است، در اینی که خودش آتش است همه هم از او میگیرند. سوزندگی این، اگر مثلا بخوایم مثال بزنیم، تو زغال یه موقع هست یه زغالی گرفته خیلی آتش قوی دارد، بعد اینو میذارن تو بین زغال ها، زغال دیگه از این بگیرد، مثال بر این است که اون آتش زنه است که همه، حالا برای این آتش زنه همه این در حقیقت زغال ها و چوب های دیگه است. خب ول اتیان بالجمله الاسمیه ول ابتدا بالاسم به اسم الاشاره، که جمله رو اسمیه آورد، اولائک هم وقودنا، ابتدا به اسم الاشاره که اولائک است، کون این، ببینید دو تا تاکید، سومی و کونه دالن علی البود، که اولائک رو آورد که دور باشد، و همچنین چهارمی توصیت و ضمیر الفصله که هم اولائک هم وقود النار، و اضافه الوقود الی النار دون ان یقال وقود، نگفت اولائک هم وقود، اولائک هم وقود الناره که اضافه به آتش هم شده که تأکید شده، میفرماید این پنج به اصطلاح تأکید کل ذالک یؤکد و ظهور الکلام فی الحصر که اولائک هم وقود الناره حصر است که وقود فقط اینها هستن و اضافه الوقود الی النار و لازمه کون اینها فقط وقود نار هستن که مکذبین از آیات الهیت که لازمه کون المکذبین من الکفار هم الاصل فی عذاب النار، یعنی همه آتش تو جهنم از وجود اینها نشأت میگیره به بقیه هم میرسه. چجوری به بقیه میرسه؟ مگه بقیه وجودشون ناری نبوده؟ نارم که معنا کردیم توی بحث اسفار، این بحث رو خیلی بحث خوبه که اینجا هم به کار میاد، فقط اشارهشو بکنیم که دوستانی اونجا نبودن فقط رجوع بکنن اونجا، که بحث در این بودش که نار ماره این است که هر غیری رو از انسان جدا بکنه و از سنخ انسان بکنه و در وجود انسان فطرت اصل است و هر عملی و اعتقادی که خلاف فطرت باشد این آتش باید اون رو جدا بکند از انسان تا این یا تبدیل بشه به نظام فطری یا جدا بشه از انسان و خالص بشه، و هر چقدر این تو نظام عمل یا اعتقاد باشد شدیدتر باشه جدا شدنش، این در حقیقت آتش شدیدتر است تا برای جدا. تا میرسه به جایی که این آتش داخل در وقتی انحراف و تکذیب ذات اینها رو تشکیل میده، این آتش دائما فزاینده است ولی هیچگاه هم این کذب از وجود اینها دیگه خالی چون ذاتیشون شده باشد، لذا خلود در نار دارن و فزایندگی آتش رو دارن و هیچگاه هم از اینها این آتش خالی، این آتش کم نمیشه، دائما فضا و این غیریت هم جدا نمیشه و لذا خلود دارن. اینجا میفرماید که یه دست مکذبینن که این مکذبین کسانی هستن که اینها تو اوج مقابله با فطرتن. مکذب غیر از منحرفه، مکذب یعنی تکذیب کنند، مثل تصدیق کننده که در اوج تصدیق است، مکذب در اوج مقابل است. لذا مکذبین هستن که اینها وقود نار هستن از کفار که جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، اینا وقود نار هستن، میفهمن، میدانن، نه قصوری دارن نه تقصیری، همه چی براشون آشکار است، روشن است، اما در این حالی که براشون آشکار و روشن است اینها در حقیقت چی هستن؟ مقابله میکنن و در مقابل اون فطرتشون میستن. لازمه کون المکذبین من الکفار هم الاصل فی عذاب النار، جهنم اساسش رو پایه وجود اینها میچرخه، بقیه آتش جهنم مراتب آتش اینهاست، ظهور آتش اینهاست. همونجوری که تو دنیا مکذبین اصل بودن و انحراف از مکذبین به بقیه میرسید، بقیه به لحاظ ارتباطشون با مکذبین اینها در حقیقت به شقاوت میرسیدن، حالا شقاوت ها اینها مراتب شقاوه او بود، لذا در آخرت هم آتش اونهاست که به اینها رو میسوزاند، لذا اونها میخوان از این فرار بکنند که از تبر الذين تبعوا من الذين تبعوا، یعنی کسانی که تبعیت شدن از تبعیت کنندگان دوری میکنن و تبعیت کنندگان هم میخوان از اینا دور شن، راهی هم در اینجا در کار نیست. بعد میفرماید که لازم و کون المکذبین من الکفار هم الاصل فی عذاب النار و ایقاد جهنم، اینا آتش زنه جهنم مکذبین هستن، و ان غیرهم انما یحترقون بنارهم. این تطابق بحث خیلی بین بحث امروز المیزان و اسفار خیلی بحث خیلی مهم بود که دوتا با هم ارتباط پیدا بکنه، خیلی بحث رو بحث در حقیقت مهمی میکنه، ترس رو بیشتر هم میکنه. و ان غیرهم انما یحترقون بنارهم و یتعید بذلک ما سیاتی بیان فی قوله تعالی لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض. کار خدای سبحان این است که خیلی این آیه سنت عجیبی است که هر فرعی رو به اصلش ملحق میکند، هر فرعی به اصلش میرسد. این هر فرعی به اصلش میرسد نه اینکه خدای سبحان فرع این ور است، اصلا فرع اصل است، یعنی فرع و اصل فرع و اصلا با هم سنخیت دارن. لیمیز الله الخبیث من الطیب، اول کار این است که خبیث و طیب جدا میکند و یجعل الخبیث بعضه علی بعض. بعد تو طیب که معلوم است که طیب ها یه حقیقت واحده دارن، اما تو خبیث رو مطرح میکند که و یجعل الخبیث بعضه علی بعض، بعض رو بر بعضی چیکار میکنه؟ قرار میده. این قرار دادن اعتباری نیست که این رو برای او قرار بده و این رو روی او اینجوری نیست، بلکه یجعل الخبیث بعضه علی بعض یعنی بعضی از خبیث ها فرعن بعضی از خبیث ها اصلا، این فرع به اصل ملحق میشود، لذا اون اصل مبدأ آتش است، او آتش زن است، او اصل آتش است، این بعضیا فرع اونن، میسوزن به واسطه ارتباط با او که در دنیا داشتن، تبعیت از او که در دنیا کردن. لذا خباثت هم یک درخت است، شجره خبیثه است که یه تنه دارد، یه شاخه و ساقه و برگ و در حقیقت ثمره دارد که شجره زقوم است، که این شجره زقوم هم خودش در حقیقت اون مکذبین میشن اون تنه، و این در حقیقت منحرفین و هر کسی که اهل باطل است و خبیث است همه شاخ و برگ های این درخت زقوم میشن، همچنان که کلمه طیبه شجره طیبه است. و در حقیقت یوم ندعو کل اناس به امامهم، چه در جانب طیب چه در جانب خباثت، که هر کسی به امامش خوانده میشود، که اینجا همه اینها صدق دارد، که بحث بسیار مهمی است. همین مقدار انشاءالله دوستان میفرماید که همین مقدار انشاءالله خودشون رجوع میکنن، من یه نکاتی هم نوشته بودم ولی خب رجوع میکنن که بیشتر آشکار بشود. به همون ذیل الخبیثه یمیز الله الخبیثه و چند جای دیگه این بحث رو اگر کسی میتونست یه سر و سامان زیبایی بده با زمیمه بحثی که در المیزان داشتیم، خیلی رساله خوب و مفصلی از توش در می اومد و شواهد زیادی داشت، جای یه همچین عنوانی بود که اون حقیقت نار در به اصطلاح حقیقتش چیه و چه کاری ازش میاد و تو جهنم این نار به چه معناست، ارتباط اهل نار با هم چگونه است، یه بحث بسیار مهمی است. خب در آیه بعد می فرماید که یعنی چقدر ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا و اولئک هم وقود النار كدعب آل فرعون. مثال میزنه خدای سبحان، میگه همون جوری که خدای سبحان در مورد فرعون و الذين من قبلهم همین سنت رو رعایت کرد، همون چیزی که اونها فکر میکردن فرعون و آل فرعون و کسانی که قبل فرعون بودن، اونها کذبوا به آیاتنا، تکذیب کردن آیات ما را و فکرم میکردن که اون چیزی که دارند اونها رو بی نیاز میکند از خدا، که میگفتن حتی مسخره میکردن خدا پرستارو. فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب، خدای سبحان هم به همون ذنوبشون اینها رو گرفت. حالا این فأخذهم الله بذنوبهم یه بحث لطیفی داره، والله شهید القوم یه بحث لطیفی داره، جلو بریم تا این کدعب آل فرعون. پس این مثال است، دعب یعنی عادت، سیره مستمره، میگن دعبش این است یعنی عادت کرده بر این، کارش دائمیش اینه. کدعب آل فرعون والذین من قبلهم ادعبوا علی ما ذکروه هو السیر المستمر، روش دائم. قال تعالی و سخر لكم الشمس والقمر دائبین، خورشید و ماه حرکتشون که تحت تسخیر شما قرار گرفتن، سخر لكم الشمس والقمر دائبین، این عادت و سیره مستمره شونه. و منها تسمیت العاده، خود عادت رو میگن دعب، لانه سیر مستمر و هذا المعنا هو المراد فی الآیه، که دعب آل فرعون سیره ظالمین مثل فرعون و بقیه از همین سنخی بوده که در اینجا که تو آیه قبل فرمود که چی؟ ان الذين كفروا لن تغني عنهم، این ان الذين كفروا کلیت قاعده رو گفت، کدعب آل فرعون داره مصادیقش رو بیان میکند که اینها لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم، این اینا فکر میکردن بی نیازشون میکنه ولی این بی نیاز کننده براشون نبود. کدعب متعلق به مقدر یدل علیه قوله فی الآیه السابقه لن تغني عنهم، که آیه سابق بود، و یفسر الدعب قوله کذب، دعبشون چی بود سیر مستمرشون؟ کذبوا بآیاتنا، آیات ما رو تکذیب میکردن. و هو فی موضع الحال، مانند این میمونه که بگیم کذبوا بآیاتنا، حال اینها بود که دعبه یعنی در حالی که کذبوا بآیاتنا. و تقدیر الکلام کما مرت الیه الاشاره ان الذین کفروا کذبوا بآیاتنا و استمروا علیها دائبین، که اینها استمرار داشتن و دعبشون این شده بود. فزعموا ان فی اموالهم و اولادهم غنا لهم من الله کدعب آل فرعون و من قبلهم و قد کذبوا بآیاتنا، اینها این نگاه رو داشتن و قد کذبوا بآیات، این تکذیب آیات ما بود، این تا کدعب آل فرعون. فأخذهم الله بذنوبهم، این اخذهم الله بذنوبهم داره یه سنت الهی رو مطرح می‌فرماید که در این آیه شریفه که اخذهم الله بذنوبهم، خدا به ذنوبشون اخذشون کرد. ذنب اینها چی بود؟ تکذیب آیات ما بود، این که فکر می‌کردن که اموال و اولاد اینها رو بی‌نیاز می‌کنند. می‌فرماید که اخذهم الله بذنوبهم، میگه ظاهر با این است که سببیت باشد به سبب ذنوبشون. بعد می‌فرماید اما میتونیم در حقیقت بگیم که با توجه به این که دعب آمد و اینها، اینو وسیله بگیریم. یعنی اخذ هم الله به وسیله ذنوبشون، یعنی به سبب ذنوب یه معنی میده، اما به سبب ذنوب، به وسیله ذنوبی گفتیم، یعنی همون چیزی که اینها قوت میدیدن تو وجود خودشون، از همون جهت اخذ شدن و خدای سبحان اینها رو گرفت. اخذ خدا از همون جایی است که شخص در حقیقت در مقابل خدا حجاب ایجاد میکند و واسطه ها رو اصل قرار میده. این یه سنته که اگر ما چیزی رو اصل دیدیم، سبب دیدیم و از خدا غفلت کردیم، به سمت سبب رفتیم، خدای سبحان میفرماید که من به وسیله همون چیزی که این سبب دید و ارتباطش با من قطع کرد، از همون اخذش میکنم، از همون جا، که تعبیر است که لاقطعن عمل کل عامل عمل غیری، هر کسی که به غیر من امید ببنده، از همونجا امیدش رو نامید میکنم، به همون چیزی که امید بسته نامیدش میکنم. اگر خدای سبحان انسان رو دوست داشته باشد، این رو براش انجام میده، تطهیرن. اگر خدای سبحان عقاب بکند برای کسی، عده‌ای رو به فرعون، عقابشون از همون جهت است، این دیگه عقاب برگشت ندارد. فرعون وقتی که میخواست قدرت خودش رو نشون بده، نیل رو به عنوان عظیمترین اون حقیقتی بود که میشناختن و خیلی به اصطلاح مورد توجهشون بود و مورد ستایششون بود، که به اصطلاح نیل رو به عنوان یکی از آلهه‌ها میدونستن و بنی اسرائیل وقتی که میمردن یا میخواستن بکشنشون، جسد اینها رو یا زنده اینها رو در نیل مینداختن که تحقیر بشن، و اینها به قربانی نیل میکردن که برای ربشون. خدای سبحان هم فرعون رو و تمام لشکرش رو که مردان خومشون بودن، در همون جا در حقیقت کار کرد، در همون جا غرق کرد، در به واسطه آبی که اینها مقدس میتونستن، که نیلی که بعدن به بحر قلزم میرسه، و که اون همون جا در حقیقت کار کردن، اینها رو از بین بردن. که این هم اخذهم الله به ذنوبهم، به همون چیزی که ظاهر با انها تفید و سببیه یقال و اخذت و به ذنبهی ای به سبب ذنبه، لکن مقتضى المحاضات التي بين الآيتين وقياسه حال هؤلاء الذين كفروا في دعبهم على آل فرعون والذين من قبلهم في دعبهم أن يكون الباء للآلة، این بنا غلطه، باء للآلة، با برای چی باشه؟ وسیله باشد. فإنه ذكر في الذين كفروا انهم وقود النار، خدای سبحان ذکر کرد در الذین کفروا انهم وقود النار، تشتعل علیهم انفسهم و یعذبون بها فکذلک آل فرعون و من قبلهم انما اخذوا یا اخذوا، خدای سبحان اونها رو گرفت، انما اخذوا به ذنوبهم، اخذ شدن به ذنوبهم، انما اخذوا به ذنوبهم و کان العذاب التي حل بساحتهم، اون عذابی که به اینها حلول کرد، هو عین الذنوب التي اذنبوها، همون در حقیقت ذنبی بود که گناه همون مرتکب شده بودن، همون برشون حلول کرد، همون برشون وارد شد. این سنت الهیه که در اینجا میفرماید اخذهم الله به ذنوبهم. حالا اگر انسان مؤمنی باشد، ذنبش ممکنه در حقیقت همینجا تبدیل به تطهیر بشه براش. لذا ببینیم وقتی که یه جایی برامون مانعی پیش میاد، ببینیم که اون نگاه، ارتباط بین این مانع با گناهان ما چگونه است. لذا امروز معاد باوری در مقابل دنیا باوری، نظام نفس انسانی رو باور کردن در مقابل نظام بدن باوری، این ویروس آمده اون حال انسانی رو که یه قدری تو شدت تن باوری در مقابل نفس باوری و دنیا باوری در مقابل معاد باوری رو شدت گرفته بوده، همه دنیا منتها برای کافر گاهی عذاب میشه، برای مؤمن تطهیر میشه. همچنان که داشتیم بعضی از عذابهایی که می آمد برای مؤمنین تطهیر بود، رشد بود، برای کفار همون عذاب، مثل عذاب قوم هود و عذاب قوم لوط، همون در حقیقت برای قوم هود، برای هود نجات دهنده بود، اون به اصطلاح باد سمون که آمد نجات دهنده بود، برای قومش همون در حقیقت چی بود؟ هلاک کننده بود همون. لذا اینجور نیستش که بگیم یه حکم برای همه باد باشد، نه، اینجوری نیست. خدای سبحان برای حتی توی جمع با هم دیگه، کنار هم دیگه، برای یکیشون ممکنه همین نجات دهنده باشد، برای دیگری هلاک کننده باشد. خب بعد می فرماید که بله، من چون سوالات بالا نیامده بود ندیده بودم، ببخشید گذشته وقتش. بعد می فرماید که فإنه بله فی انما اخذوا بذنوبهم و کان العذاب الذي حل بساعته هو عین الذنوب التي اذنبوها و کان مکرهم هو الحائق بهم، همون مکرشون حائق بهم، که حائق همون در حقیقت احاطه کردن و فرود آمدنه، میگه همون مکرشون هو الحائق بهم و ظلمهم عائدا الیهم. قال تعالی ولا یحیق، این یحیق همون حائقه، ولا یحیق المکر السیء الا باهله، این فرود نمیاد مکر بد الا به اهل یعنی اون کسی که اهل بدی هست، اهل در قد سیء هست، این مکر برای همون فرود میاد. و قال تعالی و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. این تا اینجا بحثه، جای بحث داره که این اخذ الله بذنوبهم، جاهای دیگر رو شاهد بریم، اما حالا کدش رو دوستان داشته باشن که اخذ به وسیله همون ذنوب است، که اخذ به وسیله ذنوب شد، یه موقع میگیم اخذ به سبب ذنوب است، یه موقع به وسیله ذنوب. اگه گفتیم اخذ به وسیله ذنوب است، اینجا ظهور اشد میشود که به وسیله همون ذنوب اخذ میشوند. و من هنا یتبین، حالا اینجا یه بیان باز زیبایی رو ایشون داره، اینا همه کد دیگه تو همه قرآن قابل سرایته، که این اخذ به وسیله ذنوب یه بحث بسیار مهمی است که رساله میشه براش نوشت که اخذ به وسیله ذنوب چگونه امکان پذیره. واقعا در قرآن و در سیره تاریخ اون چی که محقق شده تحلیل کنن با این سنت الهی که اخذ به وسیله همون ذنوب است. در این آیه شریفه، در تتمه آیه میفرماید که خدای سبحان شدید العقاب است. میگه شدید العقاب یعنی چی؟ معنای شدید العقاب به چه معناست؟ که اگر یه موقع انسان بداند عذاب از جلو میاد یا از پشت میاد یا از بالای سر میاد یا از ممکنه به سمت دیگه بتونه فرار کنه، اما اگر عذاب از درون انسان نشأت گرفت و از درون انسان به ظاهر کشیده شد، هیچ راه فراری برای انسان باقی نمیمونه و شدت عقاب اینجاست. چون اگر انسان احتمال بده که عذاب از جهتی بیاد، همین مقدار که امید داشته باشه به جهت دیگری حرکت بکند نجات پیدا بکند، همین مقدار یه قدری چه کار میکنه عذاب رو برایش ساده تر میکنه. اما اگر اونجایی که دیگه هیچ امیدی برای هیچ جایی برای نجات برای خودش نبینه، نه عذاب از درون خودش نشأت بگیرد، به واسطه عمل خودش و اعتقاد خودش این عذاب نشأت بگیرد، این عمل هر کجا این بره این عمل باهاش هست، هر کجا بره این اعتقاد هست، اگر از عمل و اعتقادی که از درون خودشه و عذاب هم قرار بوده اخذهم الله به ذنوبهم، به همون زن باشد، به وسیله همون زن باشد، و این زن هم جدایی ندارد و این اعتقاد هم جدایی ندارد، راهی برای گریز نیست، لذا خدا شدید العقاب است. و من هنا یتبین معنا کونه شدید العقاب، از همینجا شدید العقاب بودن هم روشن میشه. فان عقابه تعالی لا یقصد الانسان ولا یتوجه الی من جهت دون جهه، از یک طرف و از طرف که طرف دیگه نباشه نیست، و فی محل دون محل، اینجا باشه جای دیگه نباشه نیست، و علا شرطن دون شرطن کما ان عقاب غیرهی کذالکه، عقاب غیرم همینجوریست. فا این شر الذی یوجه الالانسان مثلهو بله الالانسان مثلهو مثلا انما یتوجه الیه من بله فا این شر الذی یوجه الانسان الالانسان مثله مثلا انما یتوجه، مثل انسانی که اگر یه بسیار شری بهش متوجه میشه، گرگی به او حمله کند، شیری به او حمله کند، آتشی از یک طرف به سمت او هجوم آورده باشه، میگه این انما یتوجه الی من بعض الجهات دون بعض کفوق و تحت و فی بعض الاماکن دون بعض، بالاخره میدونه این ویروسه، اگه تو خونه بمونه قرنطینه بشه در امان، از بیرون رفتن این میشه در قد سبب فیدفع بالفرار و توقی و الالتجا، مثلا همین این یک گشایشیه براش که بتونه فرار بکنه، خودش رو حفظ بکند، قرنطینه بکند، به جایی پناه ببرد، اگر باران آمده سیل آمده بره بالای بلندی خودش رو قرار بده. و هازا به خلاف عقابه تعالی فانه یاخذ الانسان بعمله و ذنبه و هو مع الانسان فی باطنه و ظاهره من غیر فکعن و یجعل، با ظاهر انسان هست با باطن انسان هست و اصلا جدایی از انسان ندارد، و یجعل خود انسانه، گفته بود من میخوام از دست عاشق منطقی فرار کنم بذارم به کوه بیابان، عاشق منطقی اسم خودش بود، گفت عاشق منطقی را میبری یا نمیبری، گفت چی کارش بکنم، جدایی پذیر نیست، عمل انسان از انسان جدا پذیر نیست، اعتقاد انسان از انسان جدا پذیر نیست، لذا بره تو صندوق خانه خانش هم بره تو برج در حقیقت میلادم بره اون بالاش، این همراهش هستش، جدا ازش نمیشه. و یجعل الانسان وقودا لنار احاط بهی سرادقها، این انسان وقود ناری می شود که اون نار احاط بهی سرادق این انسان، این در حقیقت وجود این شخص را. ولا ینفعه فرارون ولا قرارون، نه وایسادن نجاتش میده نه فرار کردن. ولا یوجد منهم مناسون ولا خلاصون، دیگه اینجور نیستش که از دست این راحت بشه و تمام بشه، هیچ در حقیقت نجات دهندهی براش نیست. فهو شدید العقاب، به همین جهت است که خدای سبحان شدید العقاب است که با این نگاه شدید العقاب بودن معناش خودش رو خیلی خوب نشون داد. بعد ایشون میفرماید اینجا التفات از غیبت به خطاب بوده که کذب آیاتنا اول بوده، کذب به آیاتنا فاخذهم الله، قبل به آیاتنا کذبو و همچنین در حقیقت غایب بودن، بعد به آیاتنا متکلم شده، بعد دوباره فاخذهم الله غایب شده، که اینها میخواد چیکار بکنه؟ که فیه تنشیتون لذهن سامه و تقریب للخبر الاسد فانهو به منزلت ان یقول القائل، میگه مثل این مثال میموند که بگه ان فلانن بزیون فخاشون، بد دهن از فخاش است، بد خلق است، اگر کسی باش مثلا ارتباط داشته باشه میگه وقد ابتلی تو به من بهش مبتلا شدم و اینها رو دیدم، فیجب پس تو مبتلا نشو، فیجب الاجتناب عن معاشرته، میگه کسی که چشیده باشه شهود کرده باشه چطور وقتی اخبار میکنه گاهی میبینید که داره میگه که فقط وقد ابتلی تو به من بهش مبتلا شدم، یعنی این میشه مخاطب، من با او مرتبط بودم، فیجب الاجتناب، تو به او نزدیک نشو، یعنی وقتی که داره این حالتو میگه میخواد بگه اینقدر شهودیه، اینقدر نزدیکه که نزدیک این مسئله نشی تا شدت رو برسونه که من خودم چشیدم. لذا اینجا میخواد بگه کذبوا بآیاتنا فأخذهم الله، اینها به آیات الهی تکذیب کردن، فأخذهم الله، خدا هم به واسطه همون در حقیقت تکذیبشون اینها رو اخذ کرد. فجمله و جملت وقد ابتلیت به تصحیح للخبر و اثبات للصدق به ارجاع الی درایه و نحو نشاهده، که ما خودم شاهدم بوده، والمعنا والله عالم ان آل فرعون کانو دائبین علی دعوه هؤلاء الذین، آل فرعون همون روش رو داشتن که اهل کفر داشتن، الا دعبه ها اولای الذین کفروا فی الکفر و تکذیب الارا آیات، ولا ریبه فی هذا الخبر فانا، میگه در این شک هم نیست، چرا؟ فانا کنا حاضرین شاهدین، ما اونجا بودیم و خودمون دیدیم، خدای سبحان داره میگه فانا کنا حاضرین شاهدین وقد کذبوا بآیاتنا نحن فاخذناهم، خودم که اونجا شاهد بودم دارم میگم اینها تکذیب کردن ما هم اخذشون کردیم، دیگه این قول یقینی تر از این که این خطاب و تکلم التفات میخواد شدت رو برسونه و خدای سبحان بگه من خودم اونجا این کار رو انجام دادم، پس شما حواستون باشه مبتلایی به او نشین. این تتمه به اصطلاح آیه با اینکه ساده هم هستش ولی من دیگه نفسی ندارم برای ادامش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.